بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله الغني العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. در این روزهای واپسین و آخرین روزهای ذوالحجه را پشت سر می‌گذاریم و سال جدید که محرم الحرام باشه داره نزدیک میشه. مناسبت‌های مهم روزهای پایانی ذوالحجه و ورود به ماه محرم، ایام عزای ابا عبدالله الحسین را در پیش داریم. به همین مناسبت در محضر کلام الهی و اخلاق قرآنی دو سه مناسبتی هست که لازم هست بهش بپردازیم. بعد در محضر آیه 16 سوره مبارکه حدید، از جمله آیاتی که خیلی بار اخلاقی داره و جای تذکار و تذکر هست، عرایزی رو محضرتون عرض می کنم. روزهای آخر ذوالحجه، روز وفات حضرت علی ابن جعفر در سال 210 ایشون وفات کرد. امامزاده بسیار جلیل القدری که جناب علی ابن جعفر صادق رحمت الله تعالی علیه، انسان بسیار زمینی که امام زاده هست، فرزند امام صادق علیه السلام هست و برادر حضرت امام کاظم، عموی حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین امام جواد علیه السلام هم علارغم این که در جوانی و نوجوانی به امامت رسید، به جناب علی ابن جعفر عمو خطاب می کرد. پس جناب علی ابن جعفر که در قم، در گلزار شهدای قم دفن شده، سه امام معصوم را درک کرده. پدر بزرگوارش حضرت امام صادق، برادر بزرگوارش حضرت امام کاظم و همچنین برادرزاده بزرگوارش حضرت امام جواد علیه السلام، هر سه بزرگوار رو درک کرد و از روات برجسته در علم رجال هست که از پدر بزرگوارش و همچنین از برادر بزرگوارش، خصوصا از امام کاظم علیه السلام، روایات زیادی نقل کرده و همچنین از امام جواد علیه السلام. اون چه که در زندگی او خیلی جنبه فوق‌العادگی داره و برای ماها درس اخلاق و ادب هست. ایشون در مسجد النبی نشسته بود، با توجه به این که 70-80 سال از عمرش گذشته بود، محاسن سفید و بلندی داشت و خودش عالم بود، با فضیلت بود، احکامی رو مردم ازش سوال می کردن، کتابهای احکام دینی نوشته بود و مورد احترام بود، مردم مراجعه می کردن، سوال می کردن، ایشون جواب می داد. همزمان که در مسجد النبی بود، حضرت امام جواد نوجوانی بود، در این حال که به امامت رسیده بود، ولی خب نوجوان بود، 60-70 سال، 50-60 سال فاصله سنی داشت. تا حضرت امام جواد وارد مسجد شد، حضرت علی ابن جعفر با اون کهولت سنش بلا فاصله از جا برخاست و با عجله خودش رو به دم در مسجد رساند و دست حضرت رو گرفت و بوسید و احترام کرد. حضرت امام جواد فرمود عمو جان بشینید، راحت باشید. عرض کرد که چطور شما بیستید و ما بنشینیم؟ این ادب هست و این تسلیم حجت زمان خود شدن هست. این نشانگر این است که یک انسان بی هوا و هوسی بوده حضرت علی ابن جعفر. برگشت نشست بعد از اذن امام جواد علیه السلام. برخی از اطرافیانش حالا یا شیطنت میخواستن بکنن یا تعجب کردن که با این سن و سال، با این کهولت سن، ایشون دست یک جوان و نوجوانی رو، امام جواد رو بوسید. اعتراض کردن که شما با این سن و سال، با این همه علم و فضیلت علمی اینها، چطور دستیشون رو بوسیدید؟ شون فرمود که دستش رو بابرد بالا و محاسن بلند سفید خودش رو به دستش گرفت. گفت شما چی دارید میگید؟ خداوند با این سن و سال من، با این ریش سفیدم، منو شایسته امامت و حجت خودش کردن رو ندانست، ولی این نوجوان رو شایستگی برای امامت قرار داد و او امام همه ماست. این هست که خیلی مهم هست که این بزرگوار رو ما احترامش بکنیم، ذکر خیرش بکنیم و در کتاب‌های مختلف، در کتاب سبیل الرشاد الی اصحاب الامام جواد صفحه 175، در اصول کافی جلد 1 صفحه 322 و کتب مختلفی، در مرور و ذهب جلد 4 صفحه 127 فضائلی از این امام بزرگوار و روایات زیادی از ایشون نقل شده. مدتی ایشون در مدینه بود که مورد استفاده علمی بود برای مسلمین، بعد ظاهرا اهل کوفه دعوت کردند یا حضرت امام کاظم یا امام جواد علیه السلام مأموریت دادن، ایشون رفت در کوفه، مدت مدیدی اونجا بیان احکام میکرد، تبلیغ میکرد، موفقیت های خوبی داشت، تا اینکه جمعی از اهل قم رفته بودن و بیان ایشون، بیان احکام ایشون رو در کوفه دیده بودن، دعوتش کردن به قم که مدتی هم در قم برای مردم یک چراغ نورافشانی بود از امام صادق علیه السلام، خصوصا از برادر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام و از حضرت امام جواد اخباری رو برای مردم نقل می کرد که در همین قوم هم از دنیا رفت و در الان که در گلزار شهدا دفن شده، ظاهرا اون زمان اینجا خارج از قم بوده، 3-4 میل فاصله داشته و اونجا دفن شده. خب الان هم که جمع کثیری از شهدای جنگ تحمیلی و سایر مؤمنین مؤمنات از جمله قبرستان‌های ارزشمندی است که انشالله خدا توفیق زیارت هم امامزاده واجب التعظیم و هم شهدا رو توفیق زیارتشون رو به ما عنایت بفرماید. در آستانه خروج از ماه ذی‌الحجه و ورود به ماه محرم الحرام، یعنی سال جدید عربی و قمری وارد میشیم بهش، ولذا مرحوم سید در اقبال روایتی رو نقل میکنه و مرحوم شیخ عباس قومی هم در مفاتیح رو مفصلا بهش تعرض میکنه که در روز آخر ذی‌الحجه که سال قمری تمام میشه و با وارد شدن به ماه محرم سال جدید بهش وارد سال جدید میشیم، سید در اقبال نقل میکنه که در روز آخر ماه ذی‌الحجه 2 رکعت نماز که بعد از حمد 10 مرتبه قل هو الله و 10 مرتبه آیت الکرسی انسان بخونه، بعد از 2 رکعت نماز این دعا را بخونه: اللهم ما عملت فی هذه السنه من عمل نهیتنی عنه ولم ترزه و نسیته و لم تنسه و دعوتنی للتوب بعد از سراحی علیک، اللهم فإني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت من عمل يقربني إليك فاقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. عرض میکنه به محضر الهی که خدایا در طول این 1 سال احیانا من اعمالی که مورد نهی تو بود و حرام بود مرتکب شدم و مورد رضایت تو نبود و من فراموش کردم ولی تو فراموش نکردی و من را دعوت به توبه کردی بعد از مرتکب شدن عمل حرام. خدایا من توبه می کنم، استغفار می کنم از چنین اعمالی که مورد رضایت تو نبود، فاغفر لی، خدایا من رو ببخش. و اون چی که احیانا عمل خیر و طاعت و عبادتی توفیق به من دادی انجام دادم، فقبله منی، خدایا با فضل و تفضل و کرمت بپذیر، ولا تقطع رضایی منک یا کریم، ای خدای کریم و بزرگوار امید من را از خودت قطع نکن، من را ناامید نکن. ولذا تا این نماز را بخونه انسان و این دعا رو با صداقت به محضر خدا عرض بکنه، شیطان فریاد میزنه: وای بر من، در طول سال هر چه زحمت کشیده بودن ایشون رو به سوی معصیت و گناه کشنده بودن، با این توبه و استغفار باعث غفران و مغفرت الهی برای خودش شد و به قول مرحوم شیخ عباس قومی هیچ بعید نیست که تمام اعمال حرام او بخشیده بشود و خداوند او را در در دریای رحمت و مغفرت خودش وارد بکنه. در نتیجه انشاءالله تعالی این نماز رو بخونیم و فرصت رو دوستان عزیز از دست ندیم. ما این اعمال مستحبی شاید زمیمه بشه بهمون، احیانا 17 رکعت نماز واجبی که میخونیم گاهی با هزار حواس پرتی و بدون احیانا حالت خضوع و خشوع سعی بکنیم که انشاءالله تعالی درک کنیم این مستحبات رو، روزه های مستحب، نمازهای مستحب، دعاهایی که معصورند و از اهل بیت وارد شده و انشاءالله تعالی توفیقش رو داشته باشیم. ورود به ماه حزن اندوه حسینی، ماه محرم الحرام که ابان ابن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود نفس المحموم لظلم نا تسبیح، نفس اون کسی که غمگین میشه برای مظلومیت ما ثواب تسبیح را داره. چطور در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و مغفرت الهی است، انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، در ماه محرم هم فرماید نفس کسانی که برای مظلومیت ما غمگین و غصه‌دار میشند نفسشون ثواب تسبیح را داره. و هم مهلنا عباده، غمگین شدنش خودش برای ما که غمگین میشه به مظلومیت ما عبادت خواهد بود. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، اونجایی که لازم از اسرار شیعه کتمان بشه، احیانا تقیه بشه، اینها اون هم باز جهاد فی سبیل الله هست. بعد امام صادق علیه السلام فرمود یجب ان یکتب هذا الحدیث به ذهب، لازم است این حدیث با طلا نوشته بشود، یعنی ارزشمند هست. ولذا انشاءالله تعالی در این ایام عزای امام حسین علیه السلام، بالاخره روایات یکی دو تا ده تا نیست که من تذکرم مصابنا و بکال مرتو که به من ناکان مغنا فی درجت نایوم القیامه، که بالاخره کسی اگر در این ایام شبها و روزهای ماه محرم مصائب اهل بیت و ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاییشون و اهل بیت اسمت و طهارت که در محاصره دشمنان نادان و ناجوان مرد فاقد شرافت انسانی بودند و میهمان خودشون را با لب تشنه در کنار آب به شهادت رسوندند، لعنت الله علیهم اجمعین، برای این غم و غصه ابراز کردن، اشک ریختن، گریه کردن، گریوندن، جاری شدن اشک بر گونه های انسان با باعث آمرزش گناهان انسان میشه. این است که انشاءالله تعالی تلاش بکنیم حق این ایام عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در حدی که شعور داریم، در حدی که درک میکنیم، ما بالاخره نمیتونیم آنچنان که باید و شاید امام معصوم رو بفهمیم، بشناسیم، ولی خب ما لا یدرک کله، هر اون مقدار که از دستمون برمیاد سعی بکنیم با معرفت حرف بزنیم، گریه بکنیم، اشک بریزیم و خودمون رو با کسانی که اشک می‌ریزن همگام بکنیم. اما بالاخره شعارهای با شعور و گریه ها و زیارت ها و حسین حسین گفتن هایی که توأم با پیمان بستن با امام حسین علیه السلام باشه انشاءالله با خودمون بتونیم توفیق پیدا بکنیم انشاءالله که فضیلت این ایام رو درک بکنیم و به معنای واقعی نفسمون ثواب تسبیح و اصل این جلساتمون انشاءالله تعالی عبادت باشه. ما در محضر آیه 17 و 19 سوره مبارکه حدید هستیم. در آیات قبلی توجه فرمودید که با چه بیانی خداوند تبارک و تعالی ترغیب کرد و با بیان خیلی صریح و روان ترغیب کرد که ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا و در کنار ایمان به خدا و رسول خدا انفاق در راه خدا و با بیان این که اون چه که می دهید انفاق می کنید در راه خدا به خداوند متعال کن نه قرض الحسن می دید و طبیعتاً آثار ایمان به خدا و رسول خدا به نوعی باید خودشو نشون بده. یکی از آثار بردستش این است که انسان دلبستگی به دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، اون چی که داره اسلام اگر نیاز داشته باشه از اون داراییش انسان دست بکشه. خب قبلا چنین جملاتی و کلماتی رو داشتیم تا رسیدیم به آیه مبارکه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این دو سه آیه خصوصا آیه 16 به نوعی با سرزنش کردن برخی از مؤمنین خطاب میکنه به مؤمنین. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان اون نرسیده، وقتش نرسیده کسانی که ایمان آوردن، ادعای ایمان آوردن میکنند قلبشون خاشع بشه، قلبشون به معنای واقعی رقیق بشه، قلبن دلبستگی به خدا پیدا بکنن، اسم خدا، نام مبارک خدا، صفات خدا، قدرت خدا، علم بی نهایت خدا، قدرت بی نهایت خدا، عظمت الهی، آیات الهی، چه آیات تکوینی که زمین و آسمان و ستارگان، چه آیات تشریعی، آیات قرآن که از طرف خدا نازل میشه با زبان مبارک رسول خدا بیان میشه و شما مؤمنینی که ادعای ایمان میکنید آیا وقتش نرسیده که با شنیدن این نام خدا و اسم خدا و آیات الهی قلبتون خاشع بشه، قلبتون بلرزه، زنده بشه قلبتون، احساس بکنید عالم محضر خداست، داره آیات الهی به گوش شما مثل دانه های باران رحمت ریزش میکنه. چطور اون باران های رحمت زمین مرده را زنده میکنه؟ قلب شما را هم باید این آیات قرآنی زنده بکنه. نشانه این که قلبتون زنده باشه، باید شما محبت به خدا و دین خدا و بندگان خدا داشته باشید. دین خدا اگر نیاز به پول خرج کردن داشته باشه، در راه خدا جهاد مالی بکنید، به راحتی دل بکنید از مال دنیا و بدید. بندگان خدا، مساکین و فقرا، اگر نیاز مالی دارند، قرض الحسنه بدید، صدقه بدید، انفاق بکنید، به داد اونها برسید. اگر قلبتون خشوع داشته باشه، زنده بشه، آثارش باید همین باشه. انفاق در راه خدا، در راه دین خدا، برای پیش برد دین خدا پول خرج بکنید، جان بدید، مال بدید. اگر چنین کار را نکنید، شبیه یهود و نصارا خواهید بود که به اونها هم آیات تورات و انجیل نازل شد، یه مدتی به نوعی مختصر ایمانی آوردن، ولی وقتی پیغمبرشون رفت قساوت قلب گرفتن، اصلا فراموش کردن، هم پیغمبرشون رو فراموش کردن، هم آیات تورات و انجیل رو زیر پا گذاشتن، قسی القلب شدند، تحریف کردن آیات الهی رو. آیا زمان آن نرسیده که اونهایی که ادعای مؤمن بودن می کنند با شنیدن اسم خدا و شنیدن آیات قرآنی و وحی آسمانی قلبشون مملو از ایمان بشه، به خداوند گرایش پیدا بکنن، به قیامت بیشتر ایمان بیارند، در نتیجه براحتی بتونند در جهاد مالی و انفاق مالی دست و دلباز باشند. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل کسانی که قبل از شما همون یهود و نصارا هستند، مثل اونا نباشند. فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، زمان طولانی که ازشون گذشت قسی القلب شدن. و کثیر منهم فاسقون، و خیلی از اینها فاسق شدن. قرآن میخواد بدون تعارف به مؤمنین و به مسلمین سرنوشت شوم تاریخ یهود و نصارا را بیان کنه. چطور اونا، کثیری از اونها فاسق شدن، از دینشون، از توراتشون، از انجیلشون فاصله گرفتن، دینشون را به دنیاشون فروختن، اهل دنیا شدن، مال دنیا در کام اونها شیرین تر از دینداری و محبت به خدا و پیغمبرشون و دینشون شد. شما هم دارید این چنین میشید. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بدانید خداوند چطور زمین را بعد از مردن زنده میکنه با قطرات حیات بخش باران. علل قاعده شما هم دلتون باید با این آیات قرآنی زنده بشه. قلبی که نتونه انفاق بکنه مرده است. قلبی که کانون محبت دنیا شده مرده است. قلبی که قبر و قیامت را فراموش کرده باشه مرده است. باید شما این قلب مردهتون رو با آیات قرآن که نازل میشه زنده کنید، قلبتون خاشع باشه، رؤوف و رحیم باشه، ایثارگر و فداکار باشه، به فکر جهاد مالی، به فکر پرداخت و کمک کردن به دولت اسلامی، به ملت مستضعف و فقیر و مسکین و ندار باشید و بدانید که خداوند زمین مرده را بعد از افسردگی و مردگی با قطرات باران زنده می کنه. باید این آیات قرآن هم قلب شما را زنده بکنه و بدانید شما هم بعد از مرگ زنده خواهید شد، مثل زمین مرده را چطور خداوند با باران رحمت زنده می کنه، شما را هم بعد از مرگ و در درون قبر قرار گرفتن زنده خواهد کرد و نامه اعمال شما و اخلاق شما و رفتار شما اونجا بازتاب اعمال خودتون رو خواهید دید. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، آیات را برای شما خیلی روشن بیان کردیم تا بلکه شما عاقل باشید، بیاندیشید. اینا خیلی بار اخلاقی داره، یعنی ماها با خوندن آیات قرآنی اگر در خودمون قلبن احساس افزایش ایمان و نرم شدن قلب و پررنگ شدن اخلاق قرآنی و پررنگ شدن خدمت به فقرا و دل نبستن به دنیا و دل بستن به خدا و خدمت رسانی به دین خدا در خودمون احساس نکنیم، معلوم میشه که ما قسی القلب شدیم. انسان که قسی القلب شد فاسق میشه، جرأت میکنه به گناه، روز به روز محبت دنیا، محبت پول و مال و منال در دل انسان قوی میشه، به حدی که گاهی اینقدر ضعیف میشه قلب انسان نسبت به ارزش‌های اخلاقی و الهی و قرآنی و توجه به قیامت. به قول امام حسین علیه السلام اصلا محبت دنیا آنچنان در دل انسان لانه می کنه به قول امام حسین علیه السلام انسان میشه برده دنیا، انسان میشه برده دنیا، اصلا خودشو فراموش میکنه، عیب دیگران را خوب تجسس میکنه، میبینه، ولی عیب خودش رو، غفلت قلبی خودش رو نمیفهمه. اون وقت براحتی گناه میکنه، براحتی حرام میخوره، براحتی رشوه میگیره، رشوه میده، برای رسیدن به مال و منال دنیا، مقام دنیا دروغ میگه، حتاکی میکنه. این چنین میشه. اما اگر نه، با آمدن تذکرات آیات قرآنی قلب اگر نرم بشه، خشوع پیدا بکنه، اهل صدقه دادن میشه، اهل صداقت میشه. ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم، اونایی که صدقه میدن، مردان صدقه بده و زنان صدقه بده، و اقرضوا الله قرضا حسنا، این صدقه دهندگان به خدا دارن قرض میدن. ولذا امام سجاد علیه السلام وقتی که صدقه میداد به فقیر، با دست مبارک خودش وقتی که صدقه‌ای به فقیر میداد، دستش به دست فقیر میخورد، دستش رو میبوسید. میفرمود که ید الله فوق ایدیه، ما داریم به خدا داریم قرض الحسنه میدیم، کنه به دست خدا دادیم، باید این دستمون رو ببوسیم. ما به این نمیدیم، ما داریم به خدا میدیم. این جهاد مالی است. اقرض قرضی که به یک انسان محتاج میدیم، اقرض الله قرضا حسنا، از به خدا داریم قرض الحسنه میدیم. یضاعف لهم، چندین برابر در دنیا و در آخرت خداوند به او عنایت میکنه. و له اجر کریم، و لهم اجر کریم، پاداش بسیار با ارزش و با کرامت ارزشمند خداوند خواهد داد. تا اینکه آیه 19 که والذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که بله این قلبشون را رام کردن، با آیات قرآنی قلبشون زنده شد، به معنای واقعی به خدا و رسول خدا ایمان آوردند، ها اینها واقعا انسانهای صدیق هستند، قولشون و فعلشون یکی میشه. نمیگوین مگر اون چه که عمل میکنن، و اون چه که عمل میکنن میگوین. اولئک هم الصدیقون، صدیق یعنی سراسر وجودش صداقت، و شهدا اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، این چنین آدم ها که به خدا ایمان آوردن، به رسول خدا ایمان آوردن و عملا در راه خدا انفاق و احسان و قرض و حسن اهل این کارهای خیر شدن، اینا صدیقون و اینا شهدا هستن. این در ربهم، تنها شهیدون نیست که بره در میدان جنگ کشته بشه، نه، اینا هم شهیدن. لهم اجرهم و نورهم، اجر و پاداششون و نور در قیامتی که بلا فاصله وقتی سر از خاک و قبر برخواستن به سوی بهشتشون با نورانیت خودشون حرکت میکنن، این چنین خواهند بود. اما والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اما اونهایی که کفر ورزیدند، حالا کفر اعتقادی مشرکین یا کفر عملی منافقین، نمیده در راه خدا، احسان نمیکنه، انفاق نمیکنه، اهل جهاد نیست، اطاعت نمیکنه از دستور خدا و رسول خدا، ولو در ظاهر ادعای ایمان میکنه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک هم اصحاب الجحیم. این هست که به قول مرحوم محمد جواد مغنیه حرف خوبی دارن که می‌فرماید که ما باید بدونیم که ایمان از نظر قوت و ضعف خیلی با هم مراتب مختلف داره. برخی ایمانشون در حدی است که مثل پیامبران و ائمه معصومون در حد عصمتند، برخی از اون پایین‌تر صحابه هایی که ایمان بسیار قوی دارن، تالی تلف معصومین هستن، و برخی نه، ایمانشون ایمان آبکی و قشتی هست، میگه خدا و پیغمبر و قیامت و اینها، ولی هر چه آیاتی براش بخونی، هر چه فقیر فقرا ببینه، هر چه ببینی که اسلام نیاز به کمک مالی داره، ولی این هرگز نم پس نمیده. این ظاهرش این ایمان داره، در واقع این منافقه و عملا داره تکذیب میکنه و نمیپذیره، مثل همون یهود و نصارا که بعد از آنی که پیغمبرشون و آیات تورات و انجیل ازشون قطع شد، قسی القلب شدند و دچار نفاق و شرک و کفر شدند. این هست که بنابراین باید ما در این آیات خیلی درست بیندیشیم، خصوصا از همون آیه 16 که شروع میکنه، آیا زمان اون نرسیده کسانی که میگن ما ایمان آوردیم به صرف این ایمان آوردیم اکتفا نکنن، قلبشون از هر گونه قساوت دور باشه، قلبشون نرم بشه و توجه بکنن به تذکراتی که آیات قرآن میده. ولذا این آیه مبارکه شأن و نزولهای زیادی برای آیه 16 مطرح شده که خیلی ها با شنیدن این آیه مبارکه واقعا حالت خضوع و خشوع پیدا کردن و در تفسیر روح معانی جلد 27 صفحه 156 و همچنین در روح البیان جلد 9 صفحه 365، تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 6421، در سفینت البهار جلد 2 صفحه 369. در این تفاسیر داستانها و حکایتهای خیلی آموزندهی در رابطه با آیه 16 سوره مبارکه حدید مطرح شده که خیلی ها علارغم این که مدت مدیدی از عمرشون اهل غفلت و معصیت و سرکشی و اهل گناهان کبیره و صغیره بودند و میشه گفت دل مرده بودند، قسی القلب شده بودند، یک عمری گرفتار هواهای نفسانی خودشون بودند، اما با یک بار درست شنیدن آیه 16 سوره مبارکه حدید، یک دفعه مثل اینکه یک زمین حاصلخیزی که آب بهش نرسیده خشکیده، باران رحمت نازل بشه، سرسبز بشه. این چنین سبزه زد قلبشون و هدایت شدن. از جمله فضیل ابن عیاض هست که در زمان امام صادق علیه السلام ایشون از یکی از زاهدان بزرگ مطرح شده و یک انسان سرکشی بوده، در ظاهراً سردسته راه زنان بوده که راه مردم رو می گرفتن، احیانا کاروانهایی که مسافرت می رفتن شبیخون می زدن، دار و ندارشون رو می گرفتند و بدبختها رو هر چه داشتن می گرفتند و راهاشون می کردن. میگه این فوزی داشت از کنار یک روستایی رد می شد، یک زن بسیار خوشتیپ و زیبا را میبینه و به شدت بهش عشق پیدا میکنه و شب اونجا میمونه، در نیمه های شب در از دیوار خانه بالا میره و تصمیم میگیره به هر قیمتی شد باید به این دختر جوان دست پیدا بکنه. در همین لحظه که وارد پشت بام میشه میبینه یک نیمه های شب کسی در حال عبادت بوده و قرآن، کلام الهی، آیات الهی رو تلاوت میکرده، از جمله این آیه مبارکه رو: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت آن نرسیده اونهایی که خودشون را با ایمان میدونند قلبشون از خدا بترسه، به آیات الهی توجه بکنند، قسی القلب نباشند؟ اون بنده خدا که این آیه را میخونده فوزید اینو میشنوه. وقتی اینو میشنوه میگه این آیه با چی کار داره؟ به چی خطاب میکنه؟ فوزید تو در چه حالی هستی؟ خطاب این آیه جز تو کسی دیگر نیست؟ یک زرقه ای در قلب قساوت زده او و غفلت زده او زده میشه، اون فطرت خفته و وجدان خفته بیدار میشه. و لذا به خودش خطاب میکنه: تو نمیخوای توبه بکنی؟ نمیخوای خودتو از این آلودگی ها شستشو بدی؟ ولذا با زبان حال و قال خودش میگه بلا والله قد آن، بلا والله قد آن، بله به خدا قسم قد آن، یعنی وقتش رسیده، وقتش رسیده که من دیگه قلبم خاشع باشه، نرم باشه، وقتش رسیده، قسم میکنه. از دیوار خونه میاد پایین، تصمیم میگیره که دیگه برگرده از این راه شباوت توبه بکنه. وقتی از دیوار خونه میاد پایین وارد میشه، میخواد بره به یک خرابه اونجا نزدیک بوده، میبینه جمعی از کاروانیان مسافرانی هستن تو این خرابه‌ای در همون روستا و آبادی جمع شدن، میخوان حرکت بکنن به سوی مقصدی. با هم مشورت میکنن که کی حرکت بکنیم کی حرکت نکنیم. اینجا یکی میگه که خب بخوایم اگر حرکت بکنیم احتمال نمیدید که دوچار فوزیل ابن عیاض بشیم و دار و دسته ایشون دار و ندارمون رو غارت بکنن. اینم دومین به اصطلاح زلزله ایست که به جان و قلب فوزیل وارد میشه، خودشو ملامت میکنه: تو به فکر تجاوز به دختر مردم بودی، از اون خودتو خلاص کردی، حالا امنیت مردم رو تو سلب کردی، تو چقدر شقی هستی. این است که در همون نیمه شب دیگه برمیگرده، خطاب میکنه به خداوند: اللهم اینی توبت الیک و جعلت توبتی الیک جوار بیتک الحرام، خدایا من به سوی تو توبه کردم و نشانه توبه هم این است که دیگه میرم کنار کعبه و خانه تو در مکه مکرمه، عمر باقی ماندم را اونجا سپری می کنم. خداوند توبه او را می بخشه، می پذیره، گناهانش رو می بخشه، میاد اعلام می کنه من توبه کردم، دار و ندارش اون مقداره که قابل جبران هست جبران می کنه. ولذا مسئله این آیات قرآن مجید زنده کننده هست. جا داره که ما اهل محاسبه باشیم، به غفلت خودمون توجه بکنیم. بحث محاسبه را ما انشاءالله بعد از سوره مبارکه خدیب، سوره حشر رو در پیش داریم انشاءالله تعالی، در رابطه با مسئله محاسبه و مراقبه و مشارطه و معاتبه یک بحث‌های اخلاقی انشاءالله دقیق و ظریفی خواهیم داشت که یکی از مهمترین منزلگاه‌هایی که انسان رو نجات میده مسئله همون یقظه و بیداری و توبه کردن است. انسان از خواب غفلت بیدار بشه، توبه بکنه. هر چه که انسان آلوده شده باشه اگر توفیق توبه پیدا بکنه، هیچ کس حق نداره در توبه خدا را به بندگان خدا ببنده. در آستانه ماه محرم هستیم. حر بن یزید ریاحی یک نمونه روشنی است برای پذیرفته شدن توبه انسان. در هر صورت آخرین روزهای ماه ذوالحجه را داریم پشت سر میگذاریم. یک سال از عمرمون گذشت، سال جدید قمری که اولش ماه محرم هست در پیش داریم. یک سال از عمرمون گذشت، در طول این یک سال چه ها کردیم، چه ها گفتیم، دوستی ها کردیم، دشمنی ها کردیم، قضاوت ها کردیم، برخورد ها داشتیم. همه اینها ثبت و ضبط شده. بیدار باشیم. ولذا زیاد حرف نزنیم، حرف عاقلانه بزنیم. خدمت شما عرض کنم که توجه بکنیم که ما روزی در پیش داریم که خداوند تبارک و تعالی در رابطه با تمام اعمال ما از ما حساب پس میگیره و خصوصا سخنانی که از زبان ما خارج شده و باید به حساب خودمون برسیم، کم حرف بزنیم، درست قضاوت بکنیم. در زید این روایت در تفاسیر روایات خیلی زیادی بیان شده. من به عنوان نمونه مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 9 صفحه 238 می فرماید که از زبان حضرت مسیح علیه السلام روایتی رو نقل میکنه. ایشون لا تکسر الکلام به غیر ذکر الله فتقسو قلوبکم. مسئله قساوت قلب مقابلش خضوع و خشوع قلب. خشوع قلب، خشیت، خشوع، نرم شدن قلب. قلب خدا را فراموش نکنه، این خشوع قلب. از عظمت خدا بترسه، از اینکه خداوند تمام اعمال ثبت میشه در محضر الهی، انسان بترسه، نگران باشه. اینی میگن خشوع، غافل نباشه. غفلت قساوت میاره. از اون چیزهایی که قساوت میاره پرحرفی هست، تجسس از عیوب دیگران هست، خودفراموشی هست، از خود راضی بودن هست. اینا مرضهایی است که ممکنه ما گرفتار شده باشیم و خودمونم نفهمیم. بحث محاسبه زیباییش در همینی که انسان خودش رو ارزیابی بکنه، بیدار باشه. آیا نرسیده اون زمان که اونا که دای ایمان میکنند قلبشون خشوع و رأفت و نرمی پیدا بکنه، خدا را فراموش نکنن، آیات الهی رو در قلبشون جا بدن و زنده بشه قلبشون؟ از جناب عیسی مسیح نقل میکنه که لا تکسر الکلام به غیر ذکر الله. سعی بکنید زیاد حرف نزنید، حرفهاتون غیر ذکر خدا باشه. همش حرف دنیا، حرفهای بی خود، بی ثمر، بی نتیجه. حتی گاهی ممکنه ما غیبت و بهتان هم نزنیم، ولی حرفهای بی خودی میزنیم، بی فایده. فتق سو قلوبکم، قلبتون قسی میشه، سنگ دل میشید. فإن القلب القاسی بعید من الله، قلبی که قساوت پیدا بکنه از خدا دور میشه، خدا را فراموش میکنه. و لا تنظروا فی ذنوب العباد کأنکم ارباب، نگاه نکنید به عیب عیوب بندگان خدا، تجسس نکنید، به عیب اینون نگاه نکنید. به تو چه، اون کسی که غیر خودت هست عیب داره یا نداره؟ اول خودتو اصلاح کن. و لا تنظروا فی ذنوب العباد کأنکم اربابون، کأنه شما اربابید و اون بندگان خدا برده شما هستن. بله، خب یه دفعه نیست که کسی برده ای داشته باشه. بله، میتونه به بردهش نظارت بکنه، اما تو با بندگان خدا چه کار داری؟ و انظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید، به گناهان خودتون نگاه بکنید و بدونید شما بنده خدا هستید. به گناهان خودتون نگاه کنید. در هر صورت و ناس و رجلان، مردم دو دسته هستن، مبتلا و معافی. مبتلا و معافا، ایده مبتلا هستن، گرفتاری گناه دارن، مشکلاتی دارن. ایده اهل عافیت هستن، فرهم و اهل البلا، اونایی که گرفتارن به اونها رحم کنید. اگر گرفتار فقر و مسکنت هستن کمک مالی بکنید. گرفتاری اخلاقی دارن، عیب و عیوب دارن، از دستتون بر بیاد، امر به معروف و نهی از منکر بکنید، نجاتشون بدید، هدایتشون کنید. اگر اونایی که نه اهل عافیتن، بحمد الله علی العافیه، و نسبت به اونایی که عافیت دارن، و یا خودتون اگر عافیت دارید خدا را سپاسگزار باشید. در هر صورت بسیار مهم هست که این آیات قرآنی رو ما مثل باران رحمت بدونیم، قلبمون با این آیات قرآنی مثل سبز شدن اون زمینهایی که مردند و افسرده شدند با قطرات باران رحمت زنده میشن، سرسبز میشن. ما هم قلبمون باید با این چنین آیات سرسبز بشه و زنده بشه. شکوفایی قلب ما اخلاق درستی هست، رفتار درستی هست، سخن پاک و پاکیزه هست، خیرخواهی از برای دیگران هست، عیب جویی نکردن از دیگران هست. اگر این آیات قرآن باران رحمت شد، قلب ما زنده شد، ثمرش ایمان قوی، اخلاق درست و رفتار درست خواهد بود. خداوندا به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق معرفت و بهره‌مند شدن از کلمات نورانی کلام الهی و کلمات نورانی رسول خدا و اهل بیت رسول خدا به ما عنایت بفرما، خصوصا در این ایام محرم و صفر که مربوط به سرور و سالار شهیدان و حضرت سید و شهدای ما حسین است، توفیق بهره‌مندی از کلمات نورانی امام حسین به ما عنایت بفرما، توفیق عزاداری، توفیق گریه کردن و گریوندن و شرکت در عزای امام حسین علیه السلام را به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.